پنج اثر به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو زودی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. قرار است رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در اجلاس امنیتی منشن امشب رسبار جرمنی شود و معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس جبهه نوین ملی از حکومت خواستند که در زمینه برگزاری انتخابات آینده به گونه شفاف اقدامات جدی را روی دست بگیرد. در این موارد در صدر مطالب خبری ما با جزئیات میشنوید. برنامه آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان را داریم. رئیس جمهور روسیه می گوید برقراری مجدد روابط استخباراتی میان آمریکا و روسیه مبارزه در برابر تروریسم را تقویت می بخشد و به نفع هر دو کشور است. و دور جدید مذاکرات صلح در سوریه در قزاقستان ادامه دارد. اینها و بیشتر از اینها تا لحظات دیگر در خبرهای جهان. حالا اخبار افغانستان را بشنوید که همکارم سحر لیوال پیشکش میکند.
قرار است رئیس جمهور افغانستان امشب به جرمنی سفر کند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نشر گزارش ها در مورد بیماری رهبر این حزب را رد کرده است و بیش از 50 تن در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان از قید طالبان مسلح رها شدند. تفسیر خبرها. قرار است رئیس جمهور افغانستان امشب به جرمنی سفر کند. شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل گفت محمد اشرف غنی به هدف اشتراک در نشست امنیتی سالانه مونیخ با آن کشور می رود. وی گفت آقای غنی در این نشست در مورد افراطیت، بنیادگرایی و خطر تروریسم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
رئیس جمهور امشب به آلمان سفر خواهد کرد. رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه این نشست با معاون رئیس جمهور امریکا، رؤسای جمهور آذربایجان و کروشیا، صدر اعظم های جرمنی و ترکیه، سرمنشی سازمان ملل متحد و شمار دیگر از مقام های کشورها دیدار و گفتگو کند. مشاور امنیت ملی، وزیر مالیه و دو مشاور رئیس جمهور غنی وی را در این سفر همراهی می کنند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نشر گزارش ها در مورد بیماری رهبر این حزب را رد کرده است. نادر افغان یک سخنگوی این حزب امروز به رادیو آزادی گفت صحت گلبدین حکمتیار خوب است و در حال حاضر در افغانستان به سر می برد. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که به تازگی رسانه های ترکی گزارش دادند که گلبدین حکمتیار بیمار است و جهت تداوی در یکی از شفاخانه های ترکیه بستری است. پیش از این یک هیئت حزب اسلامی به هدف گفتگو با مقام های ترکیه با آن کشور سفر کرده است. و 52 تن در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان از قید طالبان مسلح رها شدند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان به رادیو آزادی گفت این افراد به وساطت بزرگان قومی چاشت امروز رهایی یافتند. طالبان مسلح این 52 تن را که گفته می شود دهقانان دیروز با خود برده بودند. علت این رویداد به درستی روشن نیست. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که این دهقانان را به خاطر سرپیچی از حکم محکمه طالبان در قید گرفتند. وی گفته بود که به این دهقانان از سوی محکمه طالبان گفته شده بود که در این زمین ها کشت نکنند، اما آنان از این حکم سرباز زدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
دوره جدید مذاکرات صلح در سوریه در قزاقستان جریان دارد. این گفتگو که به میانجیگری ایران، ترکیه و روسیه برگزار می شود، از حمایت ملل متحد نیز برخوردار است. یک مسئول وزارت خارجه قزاقستان امروز در آستانه به خبرنگاران گفت قرار است یک جلسه عمومی به اشتراک روسیه، ایران، ترکیه و نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان آن بعد از ظهر امروز برگزار شود. قزاقستان دیروز گفته بود که مذاکرات به خاطر دلایل تکنیکی که آن را مشخص نساخت یک روز تأخیر شد. گزارش ها می رسانند که پیش از آغاز جلسه عمومی امروز مشوره های دو جانبه در جریان است. اشتراک کنندگان این گردهمایی سعی دارند جنگ 5 ساله در سوریه که بیش از 300 هزار نفر در آن کشته شده اند خاتمه داده شود. رئیس جمهور روسیه میگوید برقراری مجدد روابط استخباراتی میان آمریکا و روسیه مبارزه در برابر تروریسم را تقویت میبخشد و به نفع هر دو کشور است. ولادیمیر پوتین در خطاب به یک گردهمایی اداره فدرالی خدمات امنیتی روسیه در مسکو امروز گفت که برقراری مجدد تفاهم با اداره های استخبارات آمریکا و دیگر کشورهای ناتو به نفع همه است. رابط میان مسکو و واشنگتن پس از اینکه روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت و حمایت خود از جدای طلبان در شرق این کشور را آغاز کرد، به نازلترین سطح خود بعد از جنگ سرد پایین آمده است. در نتیجه حمله هوایی بر یک گردهمایی عزاداران در نزدیکی صنعا پایتخت یمن 9 زن و 1 طفل کشته شدند. مسئولان طبی و باشندگان منطقه می افزایند که حداقل 10 زن دیگر در نتیجه این حمله که بر بخش زنان در این گردهمایی در منطقه ارهب در 40 کیلومتری شمال صنعا دیروز صورت گرفت زخمی شدند. شورشان حوثی که صنعا را زیر تصرف خود دارند ائتلاف برهبری عربستان سعودی را مسئول این حمله دانست، اما این ائتلاف که عمدتاً کشورهای عربی خلیج فارس در آن شاملند در مورد کدام تبصره فوری نکرده است. و قرار است مهاجران در آمریکا امروز اعتصاب کاری کنند. آنها به مکاتب و کار حاضر نخواهند شد تا نشان دهند که برای اقتصاد آمریکا و نحوه زندگی در این کشور چقدر اهمیت دارند. این اعتصاب زیر عنوان یک روز بدون مهاجران در شهرهای به شمول واشنگتن دی سی، فیلادلفیا، باستن، هیوستن، شیکاگو و نیویورک سازماندهی شده است. این اعتصاب که از طریق رسانه‌های اجتماعی و تبلیغ شفاهی سازماندهی شده است برای اعتراض در برابر اظهارات اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ را اندازی می‌شود که گفته است اخراج مهاجران غیر قانونی را شدت می‌بخشد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم خلیل سلطانی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگرد از رادیو زدی مشتوید. در کابل آسمان بارانی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 2. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 11، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 12، آسمان بارانی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 9، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 12، آسمان بارانی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6، آسمان ابری.
پنج و هشت دقیقه عصر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در کنفرانس امنیتی منشن امشب عازم جرمنی شود.
رئیس جمهور امشب به آلمان سفر خواهد کرد. رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس جبهه نوین ملی از حکومت خواستند که در زمینه برگزاری انتخابات آینده به گونه شفاف اقدامات جدی را روی دست بگیرد.
بعقیده ما حکومت به ارتباط شفافیت انتخابات هیچ حرکتی نکرد. تعداد کمیشنرها را از 9 به 7 پایین کردن، کدام ریفورمی نیست. اید چشم مردم خاک زدن است.
اتاق تجارت بین المللی امروز رسما در کابل به فعالیت آغاز کرد.
هدف ما آن از تأسیس از این نهاد بین المللی همکاری با اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سایر نهادهای زیربنا می باشد.
در این مورد هم گزارش داریم که 2 ورزشکار افغان برای اولین بار در مسابقات جهانی سیکی امروز در سوئیس اشتراک کردند. برنامه هفتوار آشیانه در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد بر شما. من ستاد فروخ در این برنامه از رادیو زودی به همکاری تکنیکی امان امیرزایی میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند پایه امشب کابل را به قصد جرمنی ترک میکند. هدف از این مسافرت محمد اشرف غنی و هیئت همراهش اشتراک در کنفرانس امنیتی منشن خوانده می شود. یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پس از ظهر امروز به خبرنگاران در کابل گفت رئیس جمهور اشرف غنی در این اجلاس روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان سخنرانی خواهد کرد. شاه حسین مرتضوی افزود که آقای غنی در حاشیه این اجلاس با معاون اول رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم جرمنی، برخی دیگر از مقام‌های بلندپایه برخی کشورها و منشی عمومی سازمان ملل متحد دیدارهای نیز خواهد داشت. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور غنی شب روز پنجشنبه کابل را به قصد جرمنی به منظور اشتراک در نشست امنیتی مونیخ ترک میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که مبارزه با موج پنجم خشونت یا داعش و دیگر گروه های تروریستی محور اصلی سخنرانی رئیس جمهور را تشکیل میدهد.
رئیس جمهور امشب به آلمان سفر خواهد کرد. رئیس جمهور در این نشست روی افراطیت و بنیادگرایی و خطر تهدید تروریسم برای منطقه و جهان صحبت خواهد کرد.
در این سفر رئیس جمهور غنی را حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه و شمار از مقامات افغان همراهی میکنند. پیش از این دو نشست امنیتی در جرمنی برگزار شده است. گفتنی است که کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ یک نشست بین المللی استراتژیک با موضوع امنیت و سیاست خارجی است که همساله یک یا چند موضوع مهم امنیت جهانی در آن مطرح می شوند و شرکت کنندگان درباره آن به بحث و تبادل نظر می پردازند. گفته می شود که محور بحث مقامات در کنفرانس امنیتی مونیخ را مسائل مربوط به کشورهایی که درگیر جنگند و مبارزه علیه تروریسم و داعش تشکیل می دهد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در حاشیه نشست رئیس جمهور غنی با معاون رئیس جمهور آمریکا، صدر اعظم آلمان و مقامات برخی کشورهای دیگر نیز دیدار و گفتگو میکند. به گفته شاه حسین مرتضوی، همکاری های دو جانبه و مبارزه با تروریسم در این گفتگوها مطرح خواهد شد. از سوی هم ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی، در صحبت با رادیو زودی روی تلاش های رئیس جمهور غنی برای جلب حمایت بین المللی در خصوص کمک به نیروهای امنیتی این کشور تاکید میکند.
از راه تروریسم به جهانیان هم از این منطقه تثبیت کرده بتانه ای به نفع افغانستان است و مفید ثابت میشه، حالا که افغانستان قربانی حادثات تروریستی منطقوی و بین المللی.
هرچند کارشناسان افغان از نتایج گذشتی این چنین نشست‌های بین المللی چندان رضایت نشان نمی‌دهند، اما می‌گویند که مقامات حکومت وحدت ملی باید از خطر تهدید فعالیت‌های گروه‌های تروریستی جهانیان را بیشتر از پیش آگاه نمایند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هفت و سیزده دقیقه عصر، پنج و سیزده دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آشیانه پخش می شود. اعضای رهبری شورای حراست و ثبات افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه به خصوص پاکستان و روسیه می خواهند تا از مداخله در امور افغانستان خودداری کنند. عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی و عضو رهبری این شورا، امروز در مراسم تجلیل از 28مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان در کابل گفت کشورهای مداخله‌گر باید از شکست اتحاد جماهیر شوروی وقت در افغانستان پند بگیرند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که اخیراً گزارش‌های مبنی بر حمایت روسیه از طالبان منتشر شده، برخی مقام‌های پیشین و رهبران جهادی از این کشور می‌خواهند تا از مداخله در امور افغانستان دست بکشد. عبدالرب رسول سیاف، عضو رهبری شورای حراست و ثبات و از رهبران جهادی که در مراسم تجلیل از 28مین سال روز خروج نیروهای شوروی از افغانستان سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت که روسیه باید از شکست اتحاد جماهیر شوروی وقت در افغانستان پند گرفته و بار دیگر خود را خراب نکند.
او دفعه اتحادتان در هم شکست، کل شوروی پاشان شد. این دفعه می سلامت جانتان غنیمت بدانین، به این مردم غرض نگیرین. ما خوب از بیران هستیم. میگلوچ از او چی میترسه؟ ما کجای ما را دیگه بیران میکنه؟ کجا سالم مونده که او را بیران؟ خود بیران نکنن، خود خراب نکنن، بشینن در جای شد. اگر خیرشان میرسه خوب، اگر نه شر نرسانن برای ما.
این اظهارات در حال مطرح می شود که بر اساس برخی گزارش ها روسیه به هدف جلوگیری از نفوذ داعش با طالبان رابطه برقرار کرده و از این گروه حمایت می کند. اخیراً برخی نماینده های مردم در ولسی جرگه گفتند که بر اساس اطلاعات روسیه به طالبان سلاح می فرستد. سفیر روسیه در کابل پیش از این تماس با طالبان را تایید کرده و گفته است که این تماس به هدف حفاظت جان کارمندان سفارت این کشور در افغانستان برقرار شده است. عبدالرب رسول سیاف در کنار روسیه خطاب به برخی کشورهای همسایه نیز میگوید و ایرانی افغانستان به و ایرانی آسیا می انجامد. همزمان با این محمد یونس قانونی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان که در این مراسم سخن میگفت اظهار داشت که اگر جهاد در برابر شوروی در افغانستان صفر میشد جغرافیایی به نام پاکستان وجود نمی داشت.
اگر جهاد در افغانستان صفر میشد، اشغال در افغانستان نهایی میشد، امروز چیزی به نام جغرافیای پاکستان در نقشه دنیا وجود نمی داشت. از این لحاظ پاکستان مدیون مجاهدت مردم افغانستان است، همان گونه که ما مدیون حمایت مردم پاکستان هستیم.
اعضای شورای حراست و ثبات افغانستان در کنار این که خواستار غیر سیاسی بودن نیروهای امنیتی اند، از حکومت میخواهند تا از مجاهدین در شکست دادن مخالفان مصالح دولت و حفظ نظام استفاده شود. اظهارات رهبران پیشین جهادی در برابر پاکستان در حال صورت میگیرد که تیت پاو سرپرست کمیته روابط بین الملل کنگره آمریکا گفته است پاکستان باید به عنوان کشور حامی تروریسم شناخته شود. آقای تیت پاو در گفتگو با برخی رسانه‌های آمریکایی گفته است که پاکستان به نام فوجش از آمریکا پول و تجهیزات دریافت می‌نماید و آن را به اختیار طالبان در افغانستان قرار می‌دهد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از مقامات بلندپایه حکومت پیشین افغانستان و رئیس جبهه نوین ملی از حکومت خواستند که در زمینه برگزاری انتخابات آینده به گونه شفاف اقدامات جدی را روی دست بگیرد. محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور پیشین امروز در نشستی که به مناسبت 28مین سال روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت باید تاریخ انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها هرچی زودتر اعلان شود. از سوی دیگر انوارالحق احدی رئیس جبهه نوین ملی افغانستان گفت حکومت برای برگزاری شفاف انتخابات آینده کار لازم را انجام نداده است. اما رئیس اجرایی افغانستان میگوید کار روی برگزاری انتخابات آینده ادامه دارد و حکومت به اصلاح نظام انتخاباتی متحد است. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات میدهد.
اگر از یک جانب از اصلاح کامل نظام انتخاباتی در افغانستان سخن گفته می شود، از سوی دیگر خواستها در مورد برگزاری هرچه زودتر انتخابات آینده نیز مطرح می گردد. محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور پیشین روز پنج شنبه در مراسم تجلیل از خروج قشون سرخ شورای وقت از افغانستان نیز به این مسئله اشاره کرد. آقای قانونی تاکید کرد که حکومت باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را هرچه زودتر اعلام کند.
زودرس و قابل اعتماد به مردم افغانستان باشد. همچنانی که انتخابات در سطح پارلمان و خصوصا در ارتباط با ریاست جمهوری این یک نیاز و یک ضرورت است.
پیش از آقای قانونی شمار از چهره ها و احزاب سیاسی دیگر نیز چنین خواستی را مطرح کرده و تاکید کردند که حکومت باید نظام انتخاباتی را کاملا اصلاح کرده و تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام نماید. جبهه نوین ملی افغانستان که از گروه های مخالف سیاسی حکومت خوانده می شود نیز می گوید که حکومت دوری که لازم بود برای اصلاح نظام انتخاباتی اقدامات را انجام نداده است. انوار لقهدی رئیس این جبهه در این نشست گفت که حکومت باید برای برگزاری انتخابات آینده گام های جدی را بردارد.
کلانترین مشکل ما فعلا شفافیت انتخابات است. بعقیده ما حکومت به ارتباط شفافیت انتخابات هیچ حرکت نکرد. تعدادی کمیشنران از 9 به 7 پایین کردن کدام ریفورمی نیست. اید چشم مردم خاک زدن است و متاسفانه که عواقبی برای مردم ما دشوار خراب می باشد.
چهره ها و احزاب سیاسی ترس دارند که مشکلات انتخابات گذشته یک بار دیگر در افغانستان تکرار نشده و مردم اعتبارشان را نسبت به انتخابات از دست ندهند. اما حکومت افغانستان میگوید که برای اصلاح نظام انتخاباتی کارهای قابل ملاحظه صورت گرفته است و در این بخش تلاش ها جریان داشته و تعیین کمیشنران جدید برای کمیسیون های انتخاباتی از اقدامات مهم در این بخش خوانده می شود. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت در این نشست گفت که حکومت افغانستان به اصلاح نظام انتخاباتی متعهد است و کارها در این بخش ادامه دارد.
برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، اصلاحات انتخاباتی که باز منجر به او شود. اصلاحات انتخاباتی یک دوسیه بسیار بزرگ بود، از او تنها یک بخشش تدبیر شده. باقی مانده آنچه را که در پیش رو داریم، امروز ضامن سلامت چی است؟ حق تعیین سرنوشت به دست مردم از طریق انتخابات سرتاسری شفاف و عادلانه.
در این حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که انتظار ما از کمیسیون مستقل انتخابات این است که پلان عملیاتی و تقویم انتخابات را در ماه حمل به ما تسلیم نماید. اصلاحات انتخاباتی در افغانستان و برگزاری انتخابات آینده به گونه شفاف خواست جدی مردم نیز بوده و سوی هم جامعه جهانی تاکید دارد که حکومت وحدت ملی باید سیستم انتخاباتی را اصلاح و انتخابات آینده را به گونه عادلانه برگزار نماید.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید دومین جلسه به منظور بحث روی آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات آینده در کشور شام روز گذشته به اشتراک کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و سفرای شماری از کشورهای خارجی مقیم افغانستان در ارگ برگزار شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم. اخیراً با دنبال دور شدن نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاهی سازمان ملل متحد، برخی از اعضای ارشد این حزب گفتند که آقای حکمتیار تا 2 یا 3 هفته دیگر به کابل خواهد آمد. اما حالا تعدادی از اعضای حزب اسلامی گفتند که گلبدین حکمتیار پس از رهایی زندانیان سیاسی این حزب به کابل خواهد آمد. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با حشمت الله ارشد، یکی از سخنگویان حزب اسلامی، صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که آقای حکمتیار چه وقت دقیقاً به کابل خواهد آمد.
اقداماتی که صورت گرفته درباره عملی شدن مواد توافقنامه روز به روز زمینه را بر ظاهر شدن برادر مجاهد حکمتیار صاحب نزدیک می‌سازد. بارها انجینر صاحب کریم هم در مصاحبه گفته بودند که بعد از اینکه زندانیان سیاسی حزب اسلامی رها شود، برادر مجاهد حکمتیار صاحب ظاهر می‌شود که در این عرصه پیشرفت‌های صورت گرفته و ما منتظر هستیم که انشاءالله چیزی که به ملت بزرگ افغانستان از جانب حزب اسلامی وعده سپرده شده که باید عملی شود. منتظر رهایی زندانیان سیاسی حزب اسلامی هستیم. به مجرد از اینکه زندانیان ما از محبس ها رها شوند، به تعقیب از او به زودترین فرصت زمان ظاهر شدن برادر مجاهد حکمتیار صاحب به مردم افغانستان اعلان میشه.
شما گفتین تا زمانی که زندانیان رها نشوند آقای حکمتیار به کابل حضور پیدا نخواهد کرد. تا حالا پروسه رهایی زندانیان چگونه پیش رفته؟ آیا به زودی ها تمام زندانیان شما رها خواهند شد؟
در اصل خیلی پروسه یک پروسه زمانگیر است. ما در جمله لیست‌هایی که با دفاتر مرکزی حزب اسلامی موافقت ورزیده بود از جمله 500 نفر تانستیم که مشخص بسازیم متحدین حزب اسلامی را به کمیسیون مربوطه لیستشان را بدیم که از اون جمله تقریبا 96 نفر و با ارقام دیگری که 120 نفر دوستیشان نهایی شده و خدمت رئیس جمهور ارسال شده تا رهایی اونا را حکم دادن. به او ترتیب منتظر هستیم که امروز یا فردا رها شود.
ارشد صاحب، یعنی هنوز هم مشخص نشده که به این تاریخ آقای حکمتیار به کابل میایه و فعلا آمادگی هایی که شما گرفتین برای جشن استقبال، یا آمادگی ها در کدام سطح هست؟
این جشن استقبال با مشوره با کمیسیونای معظف از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان در کل گرفته شده، قماندانان مهم جهادی، اعضای ارشد و سابقه دار حزب اسلامی در ولایات در جریان هستند. به این ترتیب آمدگی ها در مجموع گرفته شده، اقامتگاهشان مشخص است و آمدنشان در چندین نقطه که میایند محل سخنرانیشان.
اخیرا برخی رسانه ها گزارش های را نشر کردند به شمول رسانه های خارجی که آقای حکمتیار بستری است در ترکیه. آیا واقعا چنین گزارش ها صحت داره؟
این گزارش ها از حقیقت نداره، ما را مکملا رد میکنیم. بعد از برداشتن تغییرات افتی قبول برادر مجاهد انجینر سید حکمتیار در یکی از کتبات ولسوالی های ولایت قهرمان و مجاهد سرور کنر و یکی از قماندانان مهم و تحت امرشان در رابطه به موضوعات سیاسی اونا را دیدار کرده بودن و ملاقات نمودن، الحمدلله اونا صحت کاملا فوق‌العاده عالی برخوردار هستند.
ارشد صاحب، به عنوان پرسش آخر، هنوز هم آقای حکمتیار در کنر به سر میبرند؟
موقعیت ثابت ندارن، وقت به وقت موقعیتشان تغییر میکنه، ولی امیدوار بایستیم که انشاءالله موقعیت ثابت پیدا کنن. اگه هفته قبل ما که موفق احوال داشتیم از دوستای نزدیک ما با ایشان ملاقات داشت در کنر بودن، ولی موقعیت فعلیشان برای ما مشخص نیست.
حشمت الله ارشد، یکی از سخنگویان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد عادل ایماق از بغلان در پیامش نوشته است که در فصل بهار باید نهال غرس کنیم. محمد قاسم سواک از هلمند نوشته است که جامعه جهانی باید بر پاکستان تحریم ها را وضع کند، زیرا تمام گروه های دهشت‌افغان در پاکستان موجودند و افراد این گروه ها از آنجا برای جنگ و انجام حملات انتحاری به افغانستان می آیند. صبغت الله از بغلان نوشته است که نشست مسکو نتیجه خوب نخواهد داشت، زیرا روسیه از طالبان حمایت می کند و پاکستان همیشه از حرف های فریب کرونا استفاده کرده و در حرفهایش صادق نیست. و اما یک شنونده دیگر ما به نام عبدالحنان از ولسوالی خوست نوشته است که نشست مسکو زمان مؤثر می بود که امریکا هم اشتراک می داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم بشنوید که دو ورزشکار افغان برای اولین بار در مسابقات جهانی سکی امروز در سوئیس اشتراک کردند. این دو ورزشکار علی شاه فرهنگ و سجاد حسینی نام دارند. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
علی شاه فرهنگ و سجاد حسینی دو بازیکن سکی افغانند که برای اولین بار در مسابقات راهیابی و جام جهانی سال 2018 میلادی در سوئیس اشتراک کردند. رادیو آزادی لحظات پیش از آغاز این بازی ها با علی شاه فرهنگ، یکی از بازیکنان افغان، صحبت کرد. او که پر از هیجان بود، گفت هرچند شانس پیروزی ما در میان 150 ورزشکار خیلی اندک است، اما به گفته وی آنها تلاش خود را میکنند.
نظر به مسابقاتی که ما قبلا داشتیم، اوقدر چون وجود نداره، اما امی که از آدرس افغانستان برای اولین بار اینجا شرکت کردیم و اینجا حضور داریم و بیرق افغانستان را بالا کردیم، بر ما بزرگترین افتخار است.
علی شاه فرهنگ در ادامه صحبت خود گفت: ما تنها 100 ساعت تمرین کرده ایم. و افزود در این مسابقات کسان اشتراک دارند که اضافه از 15 سال در این ورزش کار کردند و به گفته علی شاه رقابت با آنها کار ساده نیست. این دو ورزشکار افغان از سوی کلاب سکی بازان بامیان، شرکت والکر و شهر سنت مورتیز سوئیس تمویل می شوند. علی شاه فرهنگ و سجاد حسینی، این سکی بازان افغان، 6 سال قبل به همکاری خبرنگار سوئیسی آموزش های ابتدایی بازی سکی را فرا گرفتند. کریستوف زوچر، خبرنگار سوئیس، حین بازدید از کوههای پربرف افغانستان برای اولین بار به این فکر افتاد تا بازی سکی را در این کشور ترویج نماید و این دو نفر را از میان سکی بازان کلاب بامیان برگزیند. این دو نفر اکنون آماده شدند تا در مسابقات برای راهیابی به بازی های جام جهانی سال 2018 در کوههای آلپ در سوئیس اشتراک کنند. سجاد حسینی به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت این رویای دیرینه و هدف بزرگ ما بود که به حیث اولین ورزشکاران افغان در این مسابقات اشتراک میکنه. علیشا فرهنگ میگوید ما راه را باز کردیم و امیدواریم که ورزشکاران دیگر افغان بهتر از ما این راه را دنبال کنند. در افغانستان از 7 سال به این سو سالانه مسابقات سکی برای پیدا کردن استعدادها در شهر بامیان افغانستان برگزار می شود. اما به گفته علیشا فرهنگ این مسابقات تا هنوز در چوکات بازی های جهانی نیست.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت کابل شد. حالا هم همکارم سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را پیشکش می کند.
قرار است رئیس جمهور افغانستان شام امروز عازم جرمنی شود. شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در کابل به خبرنگاران گفت محمد اشرف غنی به هدف اشتراک در نشست امنیتی سالانه میونیخ به آلمان می رود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان یک بار دیگر تأکید کرد که تغییر نظام به نفع این کشور است. عبدالله امروز در نشست در کابل گفت درخواست برای تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی به هیچ نوع به معنای تجزیه افغانستان نیست. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گزارش ها در مورد بیماری رهبر این حزب را بی اساس خواند و رد کرد. نادر افغان یک سخنگوی این حزب امروز بر رادیو آزادی گفت صحت گلبدین حکمتیار خوب است و در حال حاضر در افغانستان به سر می برد. بازی 50 اوره میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه در حراره جریان دارد. تیم افغانستان 216 رنز با تیم رقیب خود هدف تعیین کرده است. تیم زیمبابوه در 17 اوور با از دست دادن 3 بازیکن 57 رنز یا امتیاز کسب کرده است. رئیس جمهور روسیه میگوید برقراری مجدد روابط استخباراتی میان آمریکا و روسیه مبارزه در برابر تروریسم را تقویت میبخشد و به نفع هر دو کشور است. دور جدید مذاکرات صلح در سوریه در قزاقستان جریان دارد. قرار است مهاجران در آمریکا امروز اعتصاب کاری کنند. و در نتیجه حمله هوایی بر یک گردهمایی عزاداران در نزدیکی صنعا پایتخت یمن 9 زن و 1 طفل کشته شدند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com آدرس ماست. اتاق تجارت بین‌المللی امروز رسما در کابل به فعالیت آغاز کرد. در این مورد تا لحظات دیگر برایتان میگیم. اما حالا رویدادهای تازه ورزشی با خلیل سلطانی.
اولین مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی زیمبابوه ادامه دارد. این بازی امروز ساعت 12 بعد از ظهر آغاز شد که افغانستان با بیتینگ انتخاب شد. این بازی در شهر حراری زیمبابوه ادامه دارد. افغانستان 5 مسابقه یک روزه با تیم زیمبابوه دارد که از سوی شورای بین المللی کرکت راه اندازی شده و به تاریخ 26 فوریه به پایان می رسد. قرار است به تاریخ 20 فوریه انتخابات کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار شود. احسان نیرو سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت ظاهر اکبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان در این انتخابات شرکت نمی کند و درست قبل استعفا داده است. نثار احمد بهاوی، احمد شاه آشوریان و انجینر عظیم نیازی از جمله کاندیدان ریاست کمیته ملی المپیک هستند. در این انتخابات نمایندگان المپیک جهانی نیز برای ارزیابی حضور خواهند یافت. و قرار است فردا سومین نمایش فدراسیون موترهای سپورتی افغانستان در کابل برگزار شود. آرش نایاب رئیس فدراسیون موترهای سپورتی افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که در این نمایش حدود 20 ورزشکار اشتراک خواهند کرد. این نمایش توسط موترهای سپورتی فردا در چمن حضوری شهر کابل انجام خواهد شد. شنونده های عزیز، این بود تازه ترین رویدادهای ورزشی. با رادیو آزادی باشید.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. 5:34 دقیقه عصر به وقت کابل شد. نمایندگی اتاق تجارت بین المللی امروز رسما در کابل ایجاد و به فعالیت آغاز کرد. مقامات افغان امروز امیدواری میکنند که آغاز فعالیت این اتاق در افغانستان سبب رشد تجارت این کشور شود و مشکلات در این عرصه از میان برداشته شود. 92 کشور عضویت اتاق بین المللی را دارند. افغانستان حدود 8 ماه قبل عضویت این اتاق را کسب کرد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
نمایندگی اتاق تجارت بین المللی به حضور داشت. رئیس اجرایه و دیگر مقامات افغان با گرفتن جواز فعالیت کارش را روز پنجشنبه رسما در کابل آغاز کرد. مقامات افغان جلب سرمایه گذاری های خارجی به کشور، حضور قوی سکتور خصوصی افغانستان در نشست های جهانی، ایجاد روابط بهتر افغانستان با تجارت جهانی و رفع موانع در برابر تجارت این کشور را از پیشرفت های مهم فعالیت این نهاد می دانند. مایل آقا خیرخوان رئیس هیئت اتاق تجارت بین المللی در افغانستان در نشست برگزار شده به این مناسبت گفت این اتاق کارهای صنعتی در افغانستان را بیشتر از این منظم خواهد ساخت.
هدف ما آن از تأسیس از این نهاد بین المللی همکاری با اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سایر نهادهای زیربط در جهت بسیج سکتور خصوصی کشور برای انجام کارهای مهم صنعتی، خدماتی و تجارتی تحت رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد که در چارچوب همکاری میان سکتور خصوصی و سکتور عامه باید عملی شود.
عضویت افغانستان در اتاق تجارت بین المللی در جون سال 2016 میلادی پذیرفته شده بود. 92 کشور عضویت اتاق تجارت بین المللی را دارد. عضویت افغانستان برای داشتن روابط بهتر تجارتی با این کشورها گام مهم در بخش اقتصاد این کشور خوانده می شود. با این همه اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز از حدود 80 سال به این طرف در کشور فعالیت دارد، اما به باور مسئولان این اتاق در بخش ایجاد روابط بین المللی خالیگاه احساس می گردید. افغانستان قبل از این عضویت WTO یا سازمان بین المللی تجارت را نیز حاصل کرده بود. مرکز اتاق تجارت بین المللی در پاریس پایتخت فرانسه موقعیت داشته و فعالیتش را از سال 1919 میلادی به این طرف در کشورهای مختلف آغاز کرده است. با باور فرانسوا ریشه سفیر فرانسه در کابل، ایجاد نمایندگی اتاق تجارت بین المللی وابستگی افغانستان را به کشورهای همسایه کاهش داده و روابطش را با جهان نزدیک می سازد.
زمانی که شما همکاریتان را با اتاق تجارت بین المللی آغاز می کنید، بدون شک این کار پروژه ها را به شکل بنیادی تمویل می کند. پس به همین خاطر این یک گام بسیار مهم است. این کار قابلیت وصل نمودن تجار افغان را بدون اتکا داشتن آنها به کشورهای همسایه با جهان مساعد می سازد.
این در حال است که پیش از این تجار افغان و رانندگان موترهای باربری در کنار برخی مشکلات در داخل از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان شکایت کردند که معیارهای بین المللی را مراعات نمی کند. آنان می گویند که در بخش تجارت و سرمایه گذاری علاقمندی زیادی موجود است، اما عدم همکاری حکومت و موسسات بین المللی با سکتور خصوصی مشکلات را در این بخش بیشتر کردند. اما عبدالله رئیس اجرای حکومت میگوید که برای حل این مشکلات حکومت اراده قوی داشته و فعالیت نمایندگی اتاق تجارت بین المللی در کابل برای تحقق این هدف میتواند کمک بیشتر نماید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در سفر به ایالات متحده آمریکا با رئیس جمهور دونالد ترامپ در واشنگتن دیدار کرد و دو طرف سپس در یک نشست مشترک خبری حضور یافتند. در مورد بحث‌های آنها در این گزارش از مقیم نایب بشنوید.
این اولین سفر صدر اعظم اسرائیل پس از حلف وفاداری دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا با واشنگتن است. رئیس جمهور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش موافقتنامه اتمی بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان را محکوم کرده بود. بر اساس این موافقتنامه ایران برنامه های اتمیش را محدود ساخته و در بدل آن جامعه بین المللی تعزیرات بر ایران را رفع کرده است. اما رئیس جمهور ترامپ پس از آزمایش راکت های دوربرد در آغاز ماه فوریه امسال برای تهران تظاهرات جدیدی را وضع کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هر دو روز چهارشنبه در یک نشست خبری موافقتنامه با ایران را تقبیل کردند. رئیس جمهور ترامپ در یک نشست خبری گفت یکی از بدترین موافقتنامه های را که تاکنون دیده موافقتنامه اتمی ایران با شش کشور مقتدر جهان است و افزود
My administration has already imposed new sanctions.
اداره من از پیش بر ایران تظاهرات وضع کرده است. من برای جلوگیری از ساخت سلاح اتمی ایران به طور دائمی اقداماتی را روی دست میگیرم. رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اسرائیل در نشست خبری روز چهارشنبه در واشنگتن در بسیاری مسائل هم نظر بودند. بنیامین نتانیاهو رئیس جمهور ترامپ را ستوده و او را دوست یهودیان دانست. ترامپ از اسرائیل و حکومت صدر اعظم نتانیاهو که با بارک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا اختلاف داشت حمایت خود را اعلام کرد. بارک اوباما در روزهای آخر ریاست جمهوری خود اجلاو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نگرفت. این قطعنامه شرک‌های یهودی نشین در نوار غزه را محکوم کرده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در حالی که این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را محکوم کرده و آن را یک رفتار غیر عادلانه در برابر اسرائیل می‌خواند، اما از صدر اعظم اسرائیل خواست تا ساختن شرک‌های مسکونی را در سرزمین‌های اشغالی در نوار غزه تا یک زمان به تأخیر اندازد.
به
جایی که موضوع ساختن شرک‌های مسکونی مطرح است، من می‌خواهم ساختن این شهرک ها تا یک زمان به تأخیر افتند. ما راهی را پیدا میکنیم، اما میخواهیم تا یک توافق به میان آید. میدانم که هر رئیس جمهور این را میخواهد، اما آنها تلاش هایشان را دیر آغاز کردند، زیرا فکر میکردند که این امکان پذیر است و به خاطر ناممکن شد که آنها روی آن کار نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داد که برای رسیدن به یک توافق صلح خوب موفق خواهد شد. اما ترامپ در این نشست خبری برای رای حل دائمی نزاع میان اسرائیل و فلسطین از ابراز نظر واضح درباره ایجاد دو کشور مستقل خودداری کرد.
تشکر که روی امواج متوسط 2096 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج دنبال کنید. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار آشیانه پخش می شود، اما پیش از آن این گزارش را داریم. بعد از استعفای مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ، سوال‌های زیادی در مورد روابط مشاورین ترامپ با روسیه ایجاد شده است. اعضای دموکرات و جمهوری خواه کمیته امور قضایی سنای امریکا دیروز از لوی سارنوال امریکا و رئیس FBI خواستند اسنادی را در این زمینه در دسترس آنها قرار دهند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
قانونگذاران در امریکا به مطرح کردن سوال‌ها در مورد روابط مشاورین رئیس جمهور دونالد ترامپ با روسیه ادامه دادند و تعداد جمهوری‌خواهانی که شامل این حلقه می‌شوند در حال افزایش است. اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کمیته امور قضایی سنای امریکا دیروز از جف سیشنز لوید سارنبال و جیمز کومی رئیس FBI خواستند اسناد را به این کمیته فرستاده و معلومات را در مورد کنار روی مایکل فلین در دسترس آنها قرار بدهند. فلین که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ بود، بعد از آن از این مقام کنار رفت که معلوم شد وی قبل از آن که به این سمت گماشته شود، در مورد تحریمات بر روسیه با سفیر آن کشور در واشنگتن صحبت کرده بود. سناتور چک گراسلی و دایان فاینشتاین در اشاره به گزارش هایی که گویا FBI و وزارت عدلیه در رویدادهای دخیل بودند که منتج به کنار روی فلین شد، گفتند این گزارش ها سوال های قابل توجهی را در مورد صحبت فلین با مقامات روسی مطرح کرده است. تبصره های دیگری که فشارها بر قصر سفید را افزایش دادند، بیانات باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکاست که از حامیان ترامپ می باشد. باب کورکر گفته است، معضله روسیه آجندای ترامپ در امور خارجی و مسائل داخلی مانند خدمات صحی و سیاست مالی را تهدید می کند. کورکر سوال کرد که آیا قصر سفید توانایی آن را دارد که خود را با ثبات سازد؟ او همچنان گفت فلن باید در کنگرس شاهدی بدهد. کورکر به یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفت بیایید همه چیز در مورد مسئله روسیه را روشن سازیم. شاید این مشکل عمیق‌تر از چیزی باشد که ما فکر می‌کنیم. سناتور لنزی گراهام که سال گذشته رقیب ترامپ در انتخابات میان حزبی جمهوری خواهان برای پست ریاست جمهوری بود، خواهان تحقیقات وسیع دو حزبی اعضای کنگره شده و گفته است اگر معلوم شود که کمپاین انتخاباتی ترامپ با روسیه تماس داشت، یک کمیته جدید باید این تحقیقات را به پیش ببرد، نه کمیته های از قبل موجود در کنگره. از سوی دیگر سناتور جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی از صنایع آمریکا انجام تحقیقات مستقل را محتمل دانسته ولی گفته است وی و دیگر اعضای کنگره نیاز به معلومات بیشتر در مورد ادعای صحبت‌های فلن با مقامات روسی دارند. مکین گفت چیزهای مانند این همیشه اکسیژن داخل اتاق را می بلعد و فضا را خفقان آور می سازد. او افزود مشاور امنیت ملی برای معاون رئیس جمهور واقعیت را نگفت و برکنار شد. این مسئله سوالهای زیاد را مطرح می کند که باید جواب داده شوند. او افزود در حال حاضر بدون موجودیت یک مشاور امنیت ملی و چیزهای دیگری که در قصر سفید جریان دارند، بخش امنیت ملی ما فلج شده است.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه آشیانه. امیدواریم این فصل سرد را با گرمی مهر و محبت در کانون خانواده هایتان و خوبی سپری کنید. انداختن برف بام در جاهای غیر مناسب چی مشکلاتی برای آبران به وجود می آورد؟
زیاد افتیدن. ما با شدم زیاد. دیگه باز قبیر نمی بریم.
برف انداختم سر موتر ما خورد. این بام موتر ما یک تک بیخی پایان شیشت.
اولی که ما افگار می شوم دومه که باید خجالتی یک نفر می شه وقتی که او به زمین می خوره.
برف بام را در کجا باید انداخت؟ در کوچه یا در داخل حویلی؟
برفشونه که پرتاستن پس برفشونه پاکنن ببرن در جای چه پرتن؟ اشغالی پرتن؟
ما کوشش میکنیم که برفای بام به خود را در امو اولی خود ذخیره بکنیم و دم خاد داره.
جواب این سوالات را در این برنامه آشیانه میشنوید. من شمیلا جاوید هستم. از قدیم ها گفتن کابل بی زر باشد بی برف نی، ولی برف امسال که بعد از چند سال بعد فراوان بارید، شادی های زیادی در پی داشت. کودکان، جوانان و همه کسانی که برف را دوست دارند با باریدن برف خوشی کردن، قدم زدن و از حال هوای دیدنی برف لذت بردن و باریدن آن را به فال نی گرفتند. اما در پهلو پا کردن برف بام از سوی شماری از اعضای خانواده ها و صاحبان بلند منزل ها مشکلاتی را نیز به مردم خلق کرده است. زیرا کسانی که برف بامشان را بر سر راه عام و یا کوچه رفت آمد انداختند، راه به کلی بند شده و مردم را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. مریم کارگر یکی از اداره های دولتی و باشنده منطقه قلعه خاطر کابل در این باره.
از این بامایشان میندازند، از خانه میکشن، از بام میندازند.
چه قسم شده کوچه تون؟
کوچه اینم تا تنگ است که دم برفا را زینه زینه جور کردن اونجا بالا میشن میاین.
کدام روز نشده که افتیده باش؟
زیاد افتیدن. ما با شده زیاد. دیگه باز قبیر نمیبریم، دفتر میم باز دفتر میرم دیگه.
یعنی کار خوب
است؟ نه خوب نیست، کار خوب چی است؟ کار بر است دیگه. کوچه را تنگ میندازن، مردم بالا شدن پایین شدن مشتکام مشکل است. صبح یخ میزنن زینه کارا.
حسیب که از منطقه خیرخانه مینای کابل صحبت کرد گفت آنان در بلاک بوده باش می کنند. پاسبان بلاک مقابلشان در جریان برفپاکی برفهای زیادی را از بام این بلند منزل بر سر موترشان انداخته و به موترشان خیلی خساره رسانیده است.
بلاک پلی ما چوکیدارش بام به پاک میکرد. این زیر بلاک ما پارکینگ موتر است، موترای ما استاد می باشه. بابی بلاک پیشری ما برف پان انداخته می رفت. تا این پان خوب می فهمید که همیجا موتر استاد است. برف انداختم سر موتر ما خورد. این بام موتر ما یک تکه بیخی پان شیشت. دیگه تقریبا 100 دلار تومان شده. مایک آل بوبه بلاک میم او سر سای بلاک منازه سای بلاک که میگیم سای بلاک می شریکای بلاک جمع کنین. ما گفتم امی توان خودم میتون خو مگم گپ بعد از از بالا میگیره که برف منازه پان نمیبینم قرپان که پارکینگ است موتر است.
نه تنها مردم کابل از انداختن برف بر سر راه عام و کوچه های رفت آمد شاکیان، بلکه بیشتر مردم ولایات نیز از این ناحیه گلماندند. با سخنان دو تن از باشنده های شهر پلخمری ولایت بغلان توجه کنید که از عدم مراعات کردن فرهنگ شهرنشینی از سوی شماری از شهروندان شکایت میکنند.
ما غلام نویستم یک تن از باشنده های شهر پلخمری بیادر گلد. این برف که میزنه و میگیره دوین کوچه مندازه خط چتلی و خاکستر ماکستر و کوچه هم که بسیار خرد نه شاروال است نه دیگه است. کوچه هم خرد هیچ کس پاک نمیکنه می چتلی و مرداری است.
ضربه اول شخصی که پیاده رو است میزنه، چون وقتی که من روی برف را برم شاید بفتم. اولی که من افگار میشم، دومی که باعث خجالتی یک نفر میشه وقتی که او به زمین میخوره، و از طرف صبح دوباره او برف یخ میزنه موتر میلغزه، باعث حادثات ترافیکی هم میشده. میتونه باید هر شهروند برف با مخاد روی اولی خود جمع کنه و با یک چیز بیرون کشیده و در یک جای مناسب بندازه تا باشه که ضررش به مردم عام نرسه.
شاهین و سلسله امامزاده دو تن از باشنده های بلخ از عدم مراعات کردن فرهنگ شهرنشینی از سوی شماری از شهروندان شکایت میکنند.
وقتی ما میگیم فرهنگ شهرنشینی، هر فردی که در شهر زندگی میکنه او را رعایت کنه، و یکی از این مواردم همون موضوع انداختن برفا با پایین از خانه هاست که اکثریت از کسان که در بلخ زندگی میکنن این را رعایت نمیکنن. با انداختن برفایشون با پایین از خانه شان و سر سرک سبب میشه که هم کودکایی که به بیرون از خانه شان میرن نو مشکلات ایجاد میکنن. باید این مورد رعایت کنیم و فرهنگ شهرنشین را با رعایت تمام نکاتش در نظر بگیریم.
کوچه مکمل از برف پر است، یک کس مریض داره، یک کس مشکل داره، امی احساس نسبت به میگپا نداره که چون مردم مخیت مشکل داره چرا ما پیشی سرک بردیم. باز این چی یک ذره مشکل ده خود شوروالی است، باز شوروالی امی خی پس جمع کرده بره خو مردم پر نمیکنه جمع نه کجا پرتن ده خانی خود بونه خو او شده بر خانه مکمل آب میگیری گپا مستم پس این شوروال اینو جمع کنن دیگه کدام راه دیگه نداریم.
از سوی هم سخیداد باشنده ولایت پروان میگوید اگر کسانی برف بام و یا خانه ایشان را بر سر راه عام بیندازند همه مردم آن را ملامت کرده و برایش میفهمانند که از این به بعد برف بامش را در یک جای مناسب بیندازد نه بر سر راه عام.
برف را کراچی را میگیرم میبریم سر راه عام پرده و ویزه فیدا میرند در جانش ممانیتش میکنند میفهماندش در مسجد میطلبندش که بیادر تا به برف که در راه میپرتید اولش که موتر بره و در جان یک مسلمان میپره کالای مردم بین میشه. یعنی اگه سفید میره یا اگه پیچه سفید میره درک برفشونه که پرتاستن پس برفشونه پاکنن و برن در جای چه پرتن اشغالی پرتن که گوشه باشه که عذیتشون به مردم نرسه. میگه مجد خراب که را را جور که مردم برای اچارده که در نفر این حال نفر از بیچاره کسی رفته میتونه کسی نمیتونه کسی شل هست کسی شل هست مراواره کسی چشمش کم بین هست.
اما عتیق الله خوشیوال باشنده سرک دوم کارتینه و کابل میگوید وقتی که برف بام خود را پاک میکند همه برفهایش را در زیر درختان و کردهایی که در حویلیشان است میاندازد، زیرا به گفته ای وی این برفها ذخیره شده و برای آبیاری درختان و نباتات مفید است.
شما میفهمین که اولیها در مجموع یک ساحه چند متری داشته میباشند. ما کوشش میکنیم که برفهای بام به خود را در عمو اولی خود ذخیره بکنیم. او دو مفاد داره، یک مفاد اجتماعی که ما همسایه را اذیت نکردیم و مفاد دیگه ایزی که امو یک ذخیره آب میشه، امو چند بوته گلی نیالی که در اوجه وجود داره اونمو آیستا آیستا آب میشه، با کم آب مواجه نمیشن دیگه. بنان ما نخواستیم کمی برف در کوچه پرتیم و حتی همسایه ها را جمع کردیم، کوچه را پاک کردیم که تمام ما مشترک از او استفاده میکنیم.
از جانب هم عبدالهادی صافی عضو اکادمی علوم افغانستان در بخش اسلامی گفت برف پاکی که اکثرا وظیفه مردان است به خاطر صورت میگیرد که خانه ها چکک نکند و یا نغلطد و سبب آزار و اذیتشان نگردد. اما بنابر اصرار آقای صافی این خانواده ها کوشش نکنند که مشکل را از خود دور ساخته و برای دیگران جنجال خلق کنند که این کار از نظر شریعت اسلامی نیز کار مناسبی نیست.
همون قسمی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر محبوب ما و شما میفرماید که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرر رساندن و ضرر کردن در اسلام نیست. مثلا اگر کسی برف میگیره در سر سرک مندازه کسی دو میلغزه میفته، هم از لحاظ شریع گناه داره و هم از لحاظ لحاظ حقوقی یک مسئولیت است و هم از لحاظ اخلاقی ما من حیث یک انسان با اخلاق و با فرهنگ ایجاب میکنه که در این موارد استفاده درستی بکنیم که ضرر ما به دیگران نرسد. اسلام تنها دین نماز و روزه نیست. انسان من حیث یک موجود اجتماعی در اجتماع زندگی میکنه و هر لحظه کاری را بکنه که خدا گفته. مثلا رمی برف پاک کردن، در برف انداختن، در مسائل دیگی که در بین اجتماع بر ما مواجه میشه، ما باید تمام اصول اسلامی انسانی را در نظر بگیریم که ضرر ما به دیگران نرسد.
خب شنونده های عزیز، سخنان و نظرات مردم را درباره انداختن برف در جاهای غیر مناسب و مشکلاتی که از این بابت به وجود می آید شنیدید که بعضی از این شهروندان خواستار همکاری شاروالی در زمینه برف پاکی روی سرک ها و کوچه ها شدند. ما این موضوع را با شاروالی کابل مطرح ساختیم. انجینیر عبدالمجید رئیس حفظ و مراقبت کار شاروالی کابل در این باره.
پرسنل شاروالی شب و روز کار کرد، از سرکا، از جای مهم، از پارکا، از بسیار جای برف پاک کاری کرد و ما کوشش میکنیم که در یه مشکل است باید مشکل حل کنیم. اما این تنها وظیفه شهروالی نیست، وظیفه شهروندان هم است. او کل دیگه مسئولیت یعنی شهر داره که این شهر باید پاک صحیح نگه شود. اگر تو ببینی از کجا برف میاره در مابین سرک میندازه، میفهمی که دشمن اسفالت آو است. وگر آو بانه و یه حق بزنه، همی سرکایی که بسیار به یک پول انگوف جور شده باز خراب میشه. مردم هم از جرس هم بگیره در پاکاری شهر.
به گفته برخی مردم، شماری از بلندمنزل هایی که غیر معیاری و نزدیک به هم ساخته شدند، در کنار آنها برف انبار شده و برای آبران مشکل ایجاد کرده است. ما باز هم از مسئولان شاروالی کابل پرسیدیم که چرا برای کسانی که ساختمان های غیر معیاری می سازند اجازه دادند. رئیس حفظ و مراقبت کار شاروالی کابل باز هم در این باره.
کلات از شهر زورمنده بسیار اصلاد چیکار است میایه بازور جور میکنم. حالی که شهر رهبری جدید شده، فکر میکنیم با این رهبری جدید با این چیزا بسیار متوجه است. میفهمی که شما در تلویزیون هم میبینی کسی که خودسر خانه جور میکنه، بلندمنزل جور میکنه. انشاءالله علی شهروالی شروع کرده او را نمیمانه.
برف بام خود را به بام دیگران انداختن در اصل یک ضرب المثل است. برای اینکه ملامتی خود را بالای دیگران انداختن گفته می شود و اما مراعات کردن آداب و نزاکت های اجتماعی در هر زمان و هر مکان یک نیاز است. ولی بعضی کسان بر این موضوع اهمیت چندانی نمی دهند، طوری که بسیاری از افراد از روی تنبلی و یا هم بی‌توجهی به خاطر آسانی کارشان برف بام خود را بر سر راه عام و یا کوچه می اندازند که به سبب سردی هوا آن را یخ زده و اطفال، زنان و بخصوص افراد مسن به مشکل از آنجا عبور و مرور می کنند و بعضن دیده شده است بر روی یخ می افتند و افگار می شوند و حتی دست و پایشان می شکند، که نباید شهروندان برف بام هایشان را بر سر راه عام بیاندازند، بلکه این برف ها را در یک جای مناسب انداخته تا هم خود راحت باشند و هم به دیگران آسیب نرسانند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
Oh,